بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 114 سطر اول. اقول و من تلك الاسرار التنبه به وجود مبدا قدیم یفیض وجود هذه الحوادث عند حدوث الاستعدادات. در این فصلی که فصل 18 هم بود ما ثابت کردیم که برای تعیین صورت گرمیه نمیتوانیم به ماده اکتفا کنیم، بلکه عوامل خارجی رو لازم داریم. عوامل خارجی رو فخر رازی عبارت از استعدادات قرار داد و خواجه عبارت از علل فاعلیه گرفت و علل فاعلیه رو هم تفصیل داد و گفت هی القوة السماوية و الاحوال الارضیه و تغییرات طبیعیه و القواصر خارجیه. سوال شد که آیا تغییرات طبیعیه و قواصر خارجیه باقت نظر از صورت نوعیهی که دارن تغییرات طبیعیه رو و قصر رو ایجاد میکنن یا با توجه به صورت نوعیه شون؟ مثلا تغییرات نوعیه رو مثال زدیم به تغییراتی که در سنگ بر اثر غلتاندن آب پیدا میشد یا بر اثر ورود باد و امثال ذلك. خب این آب با صورت نوعیش این کار رو داره انجام میده و تأثیر میذاره. همچنین در قواصر خارجی که مثلا مثل انسان داره کاری انجام میده یا حیوان، این موجود چون صورت نوعیش اینه داره این کار رو انجام میده. پس در این دوتای دیگه هم صورت نوعیه مطرحه. چرا فقط در اون قسم سوم که احوال ارضیه است صورت سابقه که همون صورت نوعیش مطرح شد؟ اینو جوابش اینطور دادیم که اگر ما به صورت نوعیه بمانیم که صورت نوعیه است توجه کنیم، اون دوتای دیگر یعنی تغییرات طبیعیه و قواصر خارجی هم ملحق میشن به اون قبلی، یعنی به احوال ارضی. در احوال ارضی مثال زدیم به صورت نوعیه که عامل تبدله، تبدل از یک صورت به صورت دیگه و یا همین صورت سابقه خودشه. این تبدل اشتباه گفتم. مثال در صورت در قسم دوم که احوال ارضیه بود، صورت سابقه خودشه رو، صورت سابقه خودشه رو دخیل دانستیم در احوالی که برای این شی لاحقاً پدید میاد که مؤثر صورت سابقه خود همیشه، ولی در تغییرات طبیعیه و قواصر خارجیه صورت طبیعیهی که مال شی نیست داره در این شی اثر میگذارد. اگر ما به صورت نوعیه توجه کنیم، فرقی نذاریم به صورت نوعیه خود شی و صورت نوعیه خارج از شی، هر سه این دومی و سومی و چهارمی میشن یکی. احوال ارضیه، تغییرات طبیعیه، قواصر خارجی، هر سه میشن یکی، چون در هر سه صورت نوعیه دخالت میکنه. اما اگر ما صورت نوعیه خود شی رو یک بار ملاحظه کنیم، صورت نوعیه خارج از شی رو بار دیگر ملاحظه کنیم، باز این صورت نوعیه خارج رو هم نسبت بدیم به امور فاقد شعور که اسمشون رو طبیعیه میذاریم، هم نسبت بدیم به امور زیشعور که اسمشون رو قواصر میذاریم، وقت سه قسم درست میشه. و خواجه این چنین عمل کرده، یعنی صورتهای نوعیه رو یک بار صورت نوعیه خود شیء صاحب صفت گرفته، یک بار صورت نوعیه امر خارج گرفته، وقت اون وقت هم که صورت نوعیه امر خارج گرفته به دو قسمش تقسیم کرده. به این جهت اقسام شدن چهار تا و میتونست سه تا قرار بده، میتونست دو تا قرار بده که این سه تای اخیر رو یکی حساب کنه. و اتفاقا خواجه این کار هم کرد، همه چهار تا رو یکی حساب کرد، گفت علل فاعلیه، گفت مراد از معینات علل فاعلیه، هر چهار تا هم یکی کرد. ولی وقتی که وارد تفصیل شد چهار تا دید، ما هم همین کار رو میتونیم بکنیم، چهار تا اینشون رو میتونیم تفصیلش رو به هم بزنیم، اجمال درست کنیم، سه تا درست کنیم، دو تا درست کنیم، میتونیم یکی درست کنیم، این مشکلی نداره. ایشون چون توجه کرده به اون تفاصیل چهار تا ذکر کرده، اگر اجمال عمل توجه میکرد این چهار تا رو کمتر میکرد، چنانچه در اول دیدید چهار تا یکی کرد. پس این سوالی که بعد از کلاس شد به این صورت جواب بده شد، سوالش رو جوابش هر دو تفصیل. بله، صورت نوعی هوا باعث تغییر سنگ میشه، یا صورت نوعی آب که باعث تغییر صورت نوعی سنگ میشه، خود آب فرسایش ایجاد میکنه یا این سنگ رو به سنگ دیگه میکنه، علی حال بالاخره سنگی رو به شکل دیگر یا به مقدار دیگر در میاره. بله، فخر بعد مصنف گفت از این سری که ما در اینجا بیان کردیم اسرار دیگری روشن می شود. فخر رازی این مطلب رو توضیح داد و سری رو که مصنف ذکر کرده بود این قرار داد: کون و کل سابقین علتون معدتون علتن معدتن للاحقین. این رو سری قرار داد که مصنف ذکر کرده. من در دیروز اشتباها گفتم که مصنف به این سر تصریح کرده، ظاهرا درستش کردم، بعدن تصریح نکرده، اشاره کرده، یعنی از مطالبش این سر استفاده میشه، استنباط میشه. اگه تصریح کرده بود چه سر نبود، تصریح نکرده، مطالبی گفته، از اون مطالب این سر استنباط میشه. یعنی کل سابقین علتون معدتون لله، این سر ریست که از مطالب قبلی استنباط میشه و خودش منشأ پیدایش اسرار دیگر در ذهن ما میشه که ما در اسرار دیگری از این طریق پی میبریم. بعد شروع شد به ذکر اسرار دیگر. اولین سری که ذکر کرد این بود که حوادث بدایت زمانی ندارد. من برای توضیح این مطلب وارد مباحث خارجی شدم و مبانی متکلمی و فلسفه مشا و اشراق و فلسفه متعالیه رو در ساختن عالم به طور مختصر توضیح دادم که هم این سر اول روشن شد، هم به تبع دو تا سر بعدی که فخر رازی ادعا کرده بود روشن شد. اما در حینی که داشتم مطلب رو توضیح می دادم اشاره به روایتی کرده که از امام پرسیده که قبل از این آدم کی بود، حضرت فرمودن آدم بود و همینطور ادامه دادن و ما از این استفاده می کنیم که اوایمی قبل از این عالم بودند و بعدم اضافه کردم اوایمی هم بعد از این عالم خواهند آمد. بعد از کلاس از من روایتش پرسیده شد، من در کلاس هم گفته بودم مراجعه نکردم به روایتش، گفتم که شنیدم و قرار شد که آقایون زحمت بکشن، زحمت بکشن یکی دو تا روایت بر من آوردن. در روایاتی که الان اشاره می کنم آمده که عالم شما آخرین عالمه، دیگه بعدش عالم دیگر نیست، ولی عوالم قبل از ما رو گفته. از ظاهر روایاتی که الان می خونم در میاد که نه عوالم دیگری در طول عوالم شما موجود بوده، بلکه عوالمی در عرض عوالم شما همین الان هم موجوده. یعنی عبارت طوریست که با هر دو می سازه، که هم عوالم ارضی رو اثبات میکنه هم عوالم طولی رو. اینم الان اشاره میکنم، البته مختصر میخونم نه مفصل. در کتاب بهار الانوار جلد 25 در تتمه کتاب الامامه در ابواب خلق و طینت و ارواح ائمه علیهم السلام در باب یک حدیث 45 آخر حدیث اینطور میخونید: بلا والله لقد خلق الله الف الف آدم و الف الف عالم و انتم والله فی آخر تلک الاواله. حدیث بعدی جلد 54 بهاره، باب دوم حدیث سوم که از توحید نقل میکنه، اونم اولی صفحه 1 و دومی صفحه 621. دومی که الان میخوام بخونم صفحه 621. حالا کل این روایت دوم جالبه، کلش رو میخونم، البته همش رو معنی نمیکنه. جابر بن یزید میگه سوال تو ابو جعفر علیه السلام در مورد قول خدا که افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید. این رو میدونید که صدرا یه جوری معنا میکنه در خود شما خلق اول، نه شما خلق اول دارید و خلقهای بعد دارید که ازش استفاده حرکت جوهری و حرکت تکاملی میکنه که دم به دم شما رو ما خلق میکنیم، هر دفعه خلقی کاملتر از خلق قبل، لبس جدید، یعنی هی لباس رو لباس برای شما میپوشونیم. ایشون اینطوری لبس من خلق جدید، ایشون اینطوری معنا میکنه، ولی روایت اینجور معنا کرده. قال یا جابر تعبیر ذالک این است که انالله عز و جل اذا اصنا هازل خلق و هازل عالم و سکنه و سکن اهل الجنته الجنته و اهل النار النار جدد الله عز و جل عالما غیر هذا العالم، یه عالم دیگر، ولی عالم دیگر چنانچه بعدا معلوم میشه عالم ماده نیست، و جدد عالما من غیر فهولت ولا اناث، یعنی اینجور عالمی که ما درش هستیم نیست. یعبدونه و یوحدونه دیگه نصیحت هم نمی کنه. وقت و یخلق لهم ارضاً غیر هذا الارض تحملهم و سماء غیر هذه السماء تظلهم لعلک ترى ان الله عز وجل انما خلق هذا العالم الواحد، از اینجا محل شاهد ماست، لعلک ترى ان الله عز وجل انما خلق هذا العالم الواحد، فکر میکنی همین عالم واحدی که توش زندگی میکنی خلق کرده. ابتر ان الله عز وجل لم یخلق بشرا غیرکم، اینجور فکر میکنی؟ بلا اینطور نیست، والله لقد خلق الله تبارک و تعالی الف الف عالم و الف الف آدم و انتم فی آخر تلک الاوالین و اولئک الآدمیین، انتم فی آخر تلک الاوالین و فی آخر تلک الآدمیین. بعد در بهار جلد 8 هم گفتن صفحه 374 باب 28، باز در همون بهار جلد 54 صفحه 636 باب 2، در توحید صدوق صفحه 277 باب 38، باب ذکر عظمت الله جل جلاله در خصال صدوق جلد 2 صفحه 652 خلق الله عز و جل الف الف عالم. بالاخره این حادث در اینجا هم آمده، این خونده شد هم تیمونن هم برای این که کلام دیروزمون مستند بشه. بعد توی عبارت فخرازی در دومین سری که استنباط کرده بود کلمه حرکت سرمدی آمده بود. من یادم نیست حرکت سرمدی رو توضیح دادم یا ندادم. حرکت فلک رو آقایون میگن حرکت سرمدیه، یعنی حرکت ابدی. کدوم فلک؟ کدوم فلک؟ ظاهرا همه افلاک حرکت سرمدیه، منتها چون یکی از افلاک حرکتش حرکتی است که بر بقیه افلاک هم وارد میشود، نوعا حرکت سرمدی رو به او میگن، چون او بقیه رو حرکت میدهد. اون حرکت سرمدی باشه بقیه هم حرکت میکنه. همه افلاک دو جور حرکت دارن به جز اون فلک بالا. فلک بالا هر 24 ساعت یک بار دور خودش میچرخه و تمام افلاک درون خودش را از ستاره ها گرفته، سیاره ها گرفته، به ماه برسه، همه را یک بار دور زمین میچرخونه در شبانه روز. اما خود این افلاک هر کدومشون یک حرکت مخصوص هم دارن، علاوه بر این حرکتی که مستند است به اون تابع است برای اون حرکت بالایی، یه حرکت مخصوص هم دارن. حرکت مخصوص فلک قمر مثلا 28 روز خورده ای طول میکشه، حرکت مخصوص خورشید 360 365 روز طول میکشه، هر کدام از این حرکت های مخصوص مقداری طول میکشه، ولی همه اینها به تبع اون فلک الافلاک یه حرکتی تابعی دارن. تندترین حرکت بین حرکت بین افلاک حرکت همین فلک الافلاک فلک بالاست، و کنترین حرکت مال فلک خوابقه که هر 70 سال یک درجه از 360 درجه رو طی میکنه، یعنی 360 ضرب در 70 سال طول میکشه تا یک دور دور خودش بزنه. اینقدر حرکتش کنده و به همین جهت هم ستاره هایی که در او هستن اصطلاحا ثوابت نامیده میشن، یعنی اینقدر حرکت کنده که ما فکر میکنیم مثلا ثابت هم. خب حرکت سرمدی عرض کردم حرکت همه افلاک رو میتونید قرار بدیم، ولی نوعا حرکت سرمدی تطبیق شده بر حرکت فلک نهم، یعنی همون فلک و افلاک، زیرا که اون حرکت همه افلاک رو به حرکت وا میداره گذاشته از حرکت ذاتی خودشون. و حرکت سرمدی هم یکی بیشتر نیست، یعنی من الازل الالعبد ما یک حرکت داریم، زمان میشود که حرکت ها متعدده، یعنی فکر میکنی سال و ماه و قرن و هفته و روز و شب اینا حرکت های جدا هستن، در حالی که حرکت جدا نیستن. اینطور نیستش که فلک وقتی یه شبانه روز تمام شد یه توقفی بکنه یه نفسی بکنه دو مثلا حرکت شروع کنه، نه حرکتش مستمره، یعنی از ازل که حرکت شروع کرده تا ابد یک حرکت، حرکت های متعدد نیست، ما به اعتبار خودمون متعددش میکنیم. پس حرکت سرمدیه حرکت واحد ازلی است. بعد در فخر رازی در سر سوم اینطور گفت انه لابد من، سر دوم رو ذکر کرد بعد سوم نتیجه گرفت، و انه لابد من حرکت سرمدیت لا بدایت لها ولا نهایه لتکون تلک الحرکت. این لتکون رو الان که قایت اون سر دوم بود ما سر سوم قرارش دادیم، و معلوم است که سر قایته به خاطر اینکه اگر این حرکت ها نباشند، حرکت فلک نباشند، همه چی ساکن است، ساکن است دیگه، استعدادات مختلف پیدا نمیشه، پس استعدادات مختلف به وسیله حرکت حاصل میشه، میشود لتکون رو قایت قرار داد. حرکت های حرکت سرمدی فلک منشأ میشود برای پیدایش استعدادات مختلف، حتی حتی درستیه لتکون ذکر یعنی تا منشأ شود، حرکت سرمدی منشأ اختلاف استعدادات شده. البته اگه ما حرکت سماویه رو نداشته باشیم همه چی ساکن باشه، خب هیچی تغییر نخواهد کرد، استعداد مختلف نخواهد شد، از اول هر استعدادی که خدا به موجودات داده همونه، وقتی هیچ وقت این استعداد هم به مرحله فعلیت نمیرسه، به مستعد الله نزدیک نمیشه، همون که کف هست. حرکت باعث میشود که اشیا به سمت مستعد الله ها بروند و بعد هم استعدادهای مختلف پیدا کنه. البته توجه داشته باشید که استعدادات مختلفی که فخر رازی در این عبارت ذکر میکنه منحصر نیست به استعدادات طولی، بلکه استعدادات عرضی هم شامل میشه. مثلا فرض کنید که حیولای اولا که چهار تا صورت میگیره چهار تا استعداد داره که چهار تا صورت میگیره، وقتی اون قسمت بالاش که استعداد نار داره نار میشه، قسمت پایینش که استعداد خاک شده خاک میشه، وسطش هم که استعداد آب و هوا داره آب و هوا میشه. این استعداد عرضی هم و این استعداد عرضی تقاضا میکنه صور مختلف رو و صور مختلف هم بشون در عرض هم افاظه بشه. استعدادات طولی هم داریم، مثلا فرض کنیم که این هسته که میخواهد بعدن درخت شود، خب الان قبلا استعداد هسته داشته، هسته نبوده بعد هسته شده، بعد که یه خود حرکت کرد استعداد بعدی پیدا میکنه که استعداد درخت باشه، بعد درخت دوباره استعداد میوه دادن پیدا میکنه و هاکذا. اینا استعدادات طولی هستن که در یک شی اتفاق میفته، استعدادات طولی میتونن در اشیاء مختلف هم اتفاق بیفتن. مثلا فرض کنید خاکی که این پدر مادر میخورن، خاکی که منشأ میشه برای پیدایش میوه یا پیدایش علف، این علف رو حیوان میخوره، حیوان رو این انسان میکشه تغذیه میکنه، این تغذیه تبدیل به نطفه میشه، نطفه تبدیل به انسان میشه. میبینید که تمام استعدادات توی این همه موجودات منفصل دور میزنه طی میشه تا بالاخره به انسان ختم بشه. اینا میشن استعدادات طولی. استعدادات طولی که در یه موجود باشه که در موجودات مختلف باشه، در اینجا منظور استعداد ارضی هم منظوره. پس استعداد در اینجا استعدادات مختلفه، اهم است از استعدادات طولی مختلف یا استعدادات عرضی مختلف در طولی هم میخواد در یه موجود باشه، میخواد در چند موجود باشه. آخرین مطلب از باقی مونده های دیروز، لفظ فل ماده متعلق است به حصول. لتکون تلکل حرکت سببا لحصول تلکل استعدادات المختلفت. فل ماده، فل ماده رو متعلق به مختلف نگیرید، متعلق به حصوله. یعنی این استعدادات مختلف بر اثر حرکت در ماده حاصل می شوند. البته روشنه، من تذکرم عرض می کنم. خب اینا مطالب دیروز بود، همش باید دیروز گفته می شه که گفته نشد و حالا جبران شد. حالا مطالب امروز. خواجه می فرماد که سه تا سر دیگر هم که فخر رازی نگفته ما می تونیم از این سری که مصنف ذکر کرده استنباط کنیم. میتونیم استنباط کنیم و سر اولش اینه، اگر ما حوادث بی نهایت داریم و حوادث خود به خود موجود نمی شوند بلکه متکی به فاعل موجود هستند، پس معلوم میشه ما موجودی در ازل داریم که اون موجود ازلی از ازل تا ابد این حوادث رو افاضه می کند و حادث می کند. از اینجا وجود اون موجود ازلی هم برای ما روشن میشه که خداست، خدایی که فیاض، فیاضیتش هم من الازل الی الابد بالفعل، نه فیاض بالقوه باشد چنانچه متکلمین میگویند بعدن فیاض بالفعل شدن، بلکه از ازل فیاض بالفعل است تا ابد هم فیاض بالفعل. البته متکلمین فیاض بودن بالفعل رو تا ابد برای خدا قبول دارن، در ازلش حرف دارن، ولی ایشون میگه در ازل هم خدا فیاض بوده، بالفعل هم فیاض بوده. هیچ صفت از صفات کمالی خدا رو نمیشه بالقوه گرفت، همه باید بالفعل باشه. از این حوادث بی نهایت با توجه به این که حوادث موجد میخوان، کشف میکنیم که موجدی هم که ازلی و ابدی بوده و فیاض بالفعل دائمی بوده در جهان موجود است، نه که ما وجود او را، نه که بگیم از طریق وجود حوادث وجود میگیره، از طریق وجود حوادث او کشف میشه، ما کشفش میکنیم، ما پی به او میبریم. او وجود دارد، وجودش هم به حوادث بسته نیست، وجود حوادث به او بسته است. علم ما این چنینه که از طریق حوادث او رو کشف میکنه. این دوم، این مطلب اولی که خواجه استنباط میکنه، یعنی سر اولی که خواجه استنباط میکنه. اینو من بخونم، سطر 114 این سطر اول، اقول و من تلکل اسرار التنبه یا التنبیه. کتاب ما تنبیه داره، یعنی شکتاب شما چی داره؟ تنبه داری؟ من خودم هم در حاشیه تصحیح کردم از تنبه، تصحیح کردم نه عنوان نسخه نوشته باشم. از این اسرار ظاهرم تنبه هم درسته، چون مصنف اگر تنبیه بود مصنف باید ما رو آگاه میشد، در اون که مصنف آگاه نشده، به سر بودن واگذار شده و رفته، از تنبیهی صورت نگرفته. تنبه یعنی خودت متنبه بشو، خودت از این سری که من گفتم متنبه بشو. اگر مصنف تنبیه میشد دیگه سر نبود، اما سر رو گفته و رد شده، پس تنبیه نکرده، به من گفته خودت متنبه بشو، بنابراین تنبه درستر از تنبیه. و من تلتل اسرار تنبه به وجود مبدعی قدیم که افاضه میکند، یفیض و افاضه می کند وجود این حوادث رو، اما این ده حصول استعدادات، این ده حصول استعدادات قید خیلی خوبیه، قید مهمیه و اشکالی رو برطرف می کنه. و اون اشکال اینه که اگر این فیاض قدیم است و فیضش هم از قدیم شروع شده، چرا ماها الان موجود شدیم؟ خب مگه ما فیض اون نیستیم؟ چی شد که منتظر شد و حالا ما رو موجود کرد؟ از قدیم موجود نشد، فیاض فیض قدیمی است که در قدیم همه رو موجود میکنه، چرا به نوبت موجود میکنه؟ میگه این ده حصول استعدادات علتش نقص ماست، ما به تدریج استعدادمون به حد نصاب میرسه و قابلیت وجود پیدا میکنیم اون فاعل با فیضش ما رو موجود میکنه. از طرف او نقشی نیست، حالت انتظاری نیست، از طرف ما نقش است و حالت انتظار. موجودات باید طبق استعدادی رو که اظهار میکنن وجود بگیرن، طبق اون استعداد باید وجود بگیرن، قبل از اون استعداد موجود نمیشه. ولو فیض واجب هست، او دائم الفیض است، اما این فیض تعلق باید بگیرد، به چیزی تعلق میگیرد که استعداد دریافت داشته باشه. موجودی که هنوز استعداد دریافت فیض رو پیدا نکرده، فیض نمیگیره، وقتی فیض نگرفت موجود نمیشه. این که میگیرید موجودات به تدریج موجود میشدن زیرا استعداداتشون به تدریج میشه، و الا فیض واجب تعالی فیض تدریجی نیست. عرفا مطلب جالبی میگن، میگن در ازل خدا وجودی را که من الازل الی الابد ادامه دارد صادر کرد. این طور نیست که الان صادر کنه. این وجود قسمتیش روی حرکت قرار داده شد، به تدریج داره میاد تو این عالم، به تدریج داره میاد تو عوالم دیگر که روی حرکت قرار داده نشد، در همون ازل آمد تا ابد هم ادامه داره تو این عالم، چون روی زمانی که متدرج است قرار داده شد، به تدریج داره میاد. ولی از اول صادر شد، از اول هر چی میخواد صادر بشه صادر شد. این استعدادها یکی پس از دیگری میاد، یعنی اونایی که با حرکت به وجود میان اونا به تدریج میان، یعنی اصل خلقت در همون ازل انجام گرفت تمام شد. رضا میگن وجودی به خدا صادر کرد من الازل الی الابد، بعدم شبستری در شعرش میگه این وجود صدایی بود که از نفس رحمانی تولید شد و با برخوردش به مقاطع، همونطور که صدای ما با برخورد به مقاطع سم کلمات می سازد، او هم با برخورد به اعیان ثابت کلماتی رو که این موجودات هم ساخت، که همه کلمات الله هست، بعضی کلمات الله العلیا، بعضی کلمات الله معمولی، بالاخره همه کلمات الله هم ساخته شده. بعد که اینو میگه، بعد این شعر رو داره، من اصل شعر کامل یادم نیست، چه شنیده است این چنین صدای دراز، صدایی که من الازل الی الابد ادامه داشته باشه. مثلا در این ازل الی الابد داره برخورد میکنه به اون جاهایی که باید برخورد کنه و میسازد اون چیزهایی که باید بسازد. اونم در عالم تدریج فقط این وقت داره پیش میاد، در عالم های دیگه که هم تمام شده است. هر چی که در عالم عقل صادر کرد در ازل الان هم هست، تا ابد هم هست. حالا اینم مطلب بود که اصلا اینجا جاش نبود گفته بشه، ولی خب به خاطر اینکه من وارد این بحث حصول الاستعدادات شدم، برای اینکه معلوم بشه که فیض خدا هیچ وقت وقفه نداشته، هیچ وقت بخلی در کار نبوده، حتی فیض خدا متوقف هم نشده، نه این مطلب هست. سر دوم اینه که از این حوادث متعاقبه به دست آمد که یک حرکت متصلی هم داریم. از کجا به دست آمد؟ از این که حوادث متعاقب آمدن، معلوم میشه یه امر تدریجی در کار بود که این حوادث رو متعاقب آورد. اون امر تدریجی باید ذاتاً متدرج باشد، و الا از قدیم تدریج حاصل نمیشه، ذات حاصل میشه که ذات متدرج و ذات دائم، اما تدریج حاصل نمیشه، چون از دائم دوام حاصل میشه، ذات ثابت صادر میشه که امر ثابته، اونتا ذاتیست که استمرار داره. خب این حرکت به ذات از واجب تعالی صادر شد، یعنی ما از حوادث بی نهایتی که متعاقب هم قرار گرفتن کشف میکنیم که چیزی که تدریج دارد در جهان موجود بوده که این حوادث رو متعاقب کرده. اگر این امر تدریجی نمی بود، حوادث متعاقب نمی شدن، همه دفعتا آفریده می شدن، فیض واجب این اختزار رو می شد. و وقتی تا اینجا رو فخرم گفته بود از حوادث متعاقبه ما حرکت استنباط می کنیم، ولی خاطر جلوتر میره، میگه از این حرکت میفهمیم گرمی را داریم که من الازل الی الابد هست و اون جرم متکفل این حرکت تدریجی است که این حرکت تدریجی بستر این حوادث متعاقب است. پس از حوادث متعاقبه پی میبریم به حرکت تدریجی فلک که تا اینجا رو فخ گفته بود، از حرکت تدریجی فلک پی میبریم به خود فلک، به این که جرم کذایی باید در جهان باشد. این سریست که خاجه اضافه میکنه ولی وجود، یعنی وقت تنبه لوجود، از اون اصلا تنبه لوجود که تمام لوجود داره، که تا شما بوجود اونا لوجوده، خدا رو نداره. اولی بوجود بود، دومی لوجوده، ولی وجود اصلا بر اون بوجود قبل ازا تنبه هم بر خلص درمه. و تنبه لوجود جسم نیت هر رجل علی حرکت المتصلت علی الدوام، ما از این حوادث متعاقبه پی میبریم به حرکت، به جسمی که حرکت میکند اما حرکت متصله علی الدوام، نه حرکت منفصل و نه حرکتی که زائل شود، بلکه حرکت متصل علی الدوام. اشاره کردم دیروز که فلاسفه مشاک فعلا خواجه از همون هاست، قائلن به اینکه حرکت فلک دائمیست، خود فلک هم دائمیست. اینجا با قید علت دوام اشاره به هر دو کرده، هم علت دوام حرکت میکند، خب اگر علت دوام حرکت میکنه خودش هم علت دوام هست دیگه، میتونه نباشه به حرکت کنه، نمیشه که نباشه به حرکت نکنه بکنه. پس اگر حرکت دائمیست خود جسم هم دائمیست. حالا آیا خواجه هم طرفدار این مسئله هست که واقعا حرکت فلک رو مثل بقیه مشاه دائمی میدونی یا نه؟ برای ما روشن نیست، چون خواجه اول کتاب گفت من کتاب مصنف رو شرح میدم، نظرات خودم رو توضیح نمیدم، شرطم میکنم که نظر خودم رو نگم. بعد کتاب که تموم میشه در آخر نمت دهم میگه که وقتی مصیبت ها رو میشوره، از جمله مصیبت هایی که میشوره همین شرطی، میگه این شرطم دست و بال من بسته بود. گذشته از این که مشکلاتی داشتم که این شرح رو می نوشتم، یکی از مشکلات هم این شرطی بود که شرطی بود و به خاطر این شرط نمی تونستم خیلی حرفا رو بزنم. خب همین ناراحت کننده است، آدم حرفی داشته باشه نتونه بزنه. خود همین ناراحت کننده است، ناراحتی روانی میاره برای آدم که بدتر از ناراحتی دیگه. میخوام عرض کنم که نمیتونیم از این کلماتی که خواجه در اینجا میاره مذهب خواجه رو استنباط کنیم. اصلا در اشارات مذهب خواجه استنباط نمیشه مگر دو جا، یکی در نمط هفتم، یکی در نمط هشتم. در نمط هفتم اشکال کرده و نظر خودم گفته، در نمط هشتم فقط گفته اندی اشکال، اندی فی هازهی مواد و من الانزاری هم چی عبارتی. در نمط هشتم فقط گفته چند تا اشکال داره، نگفته اشکال اصلا چیه، از این شرطه ترسیده. در نمط هفتم اشکالاتشو گفته، نظر خودم گفته، بعدم اینطور گفته که شرطی که من در اول کتاب کردم مالش منه، من اسیر اون شرطم، نباید از اون شرط بیرون بیام، ولی مطلب مهمیه، من از اسارت اون شرط بیرون بیام. خودم متوجه بوده، میگه اینجا جایی شونه باید حرف بزنم، نمیشه حرف رو همینجور رها کنم، وارد بحث میشه. بعدم صدرا میگه کاش به شرطت عمل میکردی وارد نمیشد، مذهبی که در اینجا اظهار کردی مذهب درست نمیشه. خب اما مطلب سوم، این دو روزه بحث ما کشکول شده، از همه جا داره تیش میاد. ایدی نکن بله چی شده؟ از اشارات خارج شده بره. از تنبیهات هم خارج، از تفصیلات هم خارج شده، تفصیلات هم. اما مطلب سوم، استر سومی که خواجه از عبارت در میاره اینه که یه مطلب عامی که به عنوان و بالجمله شروع میکنه، یعنی به طور مجمل یه مطلب عامی رو میخوام بگم، تمام اسبابی رو که با اون اسباب، با وجود اون اسباب عالم به همین صورتی که هست منتظم میشود، شما میتوانید از همین سری که مصنف گفته استنباط کنید. حالا ما یکی دو تا از اسباب استنباط کردیم، یکی سبب فاعلی که خود خدا بود، یکی سبب مباشر حرکت که فلک بود. حالا این دوتا انحصار به این دوتا نداره، هر سببی که در تنظیم این موجوداتی که حوادث لایتنه ها هستن دخالت دارد، شما از طریق این حوادث لایتنه ها میتونید اون اسباب را کشف کنید. هر اسبابی که باعث میشوند که این حوادث به همین صورتی که الان هستن موجود بشن و نظام پیدا کنن، چه اسباب وجودشون و چه اسباب نظامشون رو، همه رو میتونید از خود این حوادث کشف کنید. و بالجمله من تلتل اسرار تنبه هست لأسبابی که تنتظم و به انتظام اون اسباب امور عالم علاما حوالهی فی نفس الامر، امور عالم همونطوری که واقعا هست، تمام امور عالم رو شما از همین سر میتونید به دست بیارید. خب اینجا جای سوال هست که ما از حوادث یومیه که موجودات مادی هستن می توانیم نظام خود همین موجودات رو و اسباب دخیل در همین موجودات رو به دست بیاریم. چرا شما میگید کل عالم، امور عالم، عالم که اختصاص به این جهان جسم نداره، چطور کل عالم رو شما میخواد تمام امورش رو با همین حوادث به دست بیارید؟ جواب میدن که بالاخره اون عالم در این عالم تأثیر داره، اونم جز اسباب اینه، جز منظمات اینه، نظم به این عالم میده. پس وقتی ما این عالم خودمون رو مشاهده کردیم، به اون عالم که عالم عقول فعال است و عقول اثرگذاره پی خواهیم بود و بسیاری از اوصاف اونجا رو هم از طریق اوصاف اینجا کشف خواهیم کرد. رحمون و تنبیهون الا ما هو و علیه، این الا ما هو و علیه ضمیر هو برمیگرده به عالم، ضمیر علیه برمیگرده به ما. امور عالم بر همون نظمی که این عالم بر اون نظم هست فی نفس الامر. بله قوای سماویه رو میخواستم عرض بکنم، ولی بله گفته بودم آخر فصلم میگم، ولی دیگه واقعا از اشارات خارج میشیم. کتاب بحث ما کاملا چشمگولی میشه، یعنی همه چی پیش هست. حالا اگر واقعا اگر همه مایلن من توضیح بله خوب نه کنترل میکنم مثل اینکه شما مخالف نیستید، منتها اگه این بخواد عادتی بشه برای بعد از این مخالفی
نو
آخرش که من بارگوه هر که جدید شدید بعدش تلقیبت من بشترم چند تا من بشترم بله ظاهران اکثر موافقا گفته میشه. ولی من اشارفا عرض میکنم قوای سماوی، من قبلا توضیح دادم که قوای سماوی در زمین آثار متعدد دارن و بعضی از اثراتشون هم اشاره کردن که الان وقتم محدوده، من خیلی خلاصه عرض میکنم. بعضی اثراتشون اشاره کردن، اثراتی که منجمین استنباط میکنن و بعدم تو اینم گفتم که در تولد حضرت خیس و حضرت ذوالقرنین استفاده از نجوم اونطور که نقل میشه دخالت داشت و تقریبا میشه گفت که بسیار مفید هم واقع شد. علی دو تا بوده در روایات میاد که خز و ذوالقرنین پسرخاله همند و این کلام برداشت خیلی از علما رو در مورد ذوالقرنین رد میکنه. بسیاری از مسلمین فکر کردن ذوالقرنین همون اسکندر مقدونیه، گذشت از این که اسکندر مقدونی از جهات صفات نمیتونه ذوالقرنین باشه، چون ذوالقرنین ممدوح قرآنه و اسکندر مقدونی صفات ممدوح اگر داشت خیلی کم بود، بیشتر صفاتش مضمون بود، اونو نمیشه ذوالقرنین حساب کرد. گذشته از این اصلا ذوالقرنین زمان حضرت خضر نبود، اسکندر زمان حضرت خضر نبود، اسکندر زمان ارسطو بود، ارسطو حدود 300 سال قبل از میلاد بود، 300 سال قبل از میلاد بود، در حالی که خضر قبل از حضرت موسی بوده. از ذوالقرنین نمیتونیم باشه. بعد ذوالقرنین رو اطلاق کردن بر کوروش، خیلی هم اصرار دارن، دوده شاید 100 صفحه هم کتاب در مورد نوشتن. این هم درست نیست، چون ذوالقرنین قبل از حضرت موسی بوده، یعنی زمان خضر بوده، خضر قبل از حضرت موسی بوده، حضرت موسی معمول میشه که بره با خضر ملاقات کنه. پس زمانی که ذوالقرنین بوده که دین یهود نبوده، در حالی که مادر کوروش یهودی بوده. پس نمیشه کوروش زمان حضرت خضر رو درک کرده باشه و بشه ذوالقرنین. عمر خضر محدود نبوده، عمر ذوالقرنین محدوده. من خود بکرد نمی کنم ذوالقرنین ذوالقرنین پسر خاله شده. پسر خاله شده یعنی چه؟ یعنی 10,000 سال بعدش؟ یعنی خاله اینقدر عمر شده؟ جریان این دو بزرگ جوار این بوده که شبی مادر پدر ذوالقرنین به زنش میگه که در فلان ساعت فلان ستاره طلوع میکنه، اگر نطفه بچه‌ای در اون ساعت بسته بشه اون بچه عمر درازی خواهد داشت و تا عمر دنیا عمر خواهد کرد. من میخوابم در اون ساعت من بیدار کن. بعد صبح که میشه زنم خوابش میبره، یادش یعنی نمیشه میبره، صبح که میشه میگه چه شد؟ بیدارم نشد. میگه خودم هم خوابم. میگه اب نداره، فلان موقع ستاره دیگری طلوع میکنه. منجم قوی بوده پدر ذوالقرنین، منجم قوی بوده، ستاره دیگری طلوع میکنه، تو در این وقت من بیدار کن، بچه ای که در اون وقت منعقد بشه شرق و غرب عالم رو مالک میشه، متصرف میشه، پادشاه جهان میشه. خب این اتفاق میفته و نطفه ذوالقرنین در همون وقتی که پدر تشخیص داده منعقد میشه و پسر که ذوالقرنین حاکم کل جهان میشه بسم الله. اما در اون شبی که داشته توصیه میکرده برای پیدایش بچه‌ای که عمر طولانی کند، خواهرش در اون طرف صدای، یعنی خواهر زنه صدای شوهر خواهره رو میشنوه و شوهر خودش رو بیدار میکنه و نطفه حضرت خضر منعقد میشه. خب این داستان کوتاهی بود که گفته شده بود که از این داستان استفاده میکنیم که نجوم در جهان تأثیر داره، یعنی واقعا اون طلوع خورشید، طلوع ستاره یه اثر خاصی حتی در این جور چیزهای مخفی، تکبر نطفه خیلی مخفی نسبت به طلوع نجوم، ولی در این هم تأثیر داره تا چه رسه به چیزهای دیگر. منطقه چنان که در مکاسب شفنساری گفته این تأثیر رو نباید به نجوم نسبت بدید، بلکه باید به خدا نسبت بدید. همونطور که خورشید تأثیر داره در جهان و جهان رو روشن میکنه و این تأثیر رو شما به خورشید نسبت نمیدید، به خدا نسبت میدید. اگر هم به خورشید نسبت بدید به خاطر اینه که خدا این چنین ساخته تش. اگر شما این اموری رو که در نجوم بیان کردن و با طلوع ستاره ها و غروب ستاره ها و بالاخره اجتماع ستاره ها اتفاق میفته به خدا نسبت بدید و این ستاره ها را علامت حصول این آثار ببینید، اشکال نداره. چه خنفری در مکاسب اینطور میشه. ولی اگر اینها رو مستند کنید به خود نجوم و خدا رو فراموش کنید این شد. و نوعا منجمین مسلم این کارو نمی‌کرد. منجمین مسلم همه اینا رو از خدا می‌دونستن، منتها اینا علامت حساب می‌شد، همون که شیخ انصاری گفت. خب با ذکر این داستان که کوتاه هم ذکر شد وقتمون تموم شد، دیگه وارد فصل بعدی نمی‌شیم، ان شاءالله بعد از اون. الحمدلله.